باش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
نسل جدید بالشت‌های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، با افتخار از پخش رادیو سلامت در بخش صبحگاهی برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. تشکر میکنم به خاطر همراهیتون و در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با بازپخش برنامه اینجا طبیب.
رفتم متخصص عصب کشید، عکسمو که دیدم گفتم اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم که هر جا هستی سالم و سرحال باشید. محمد حسین شجاع مرادی هستم، فوق تخصص نفرولوژی و فشار خون بالغین، در خدمتتون هستم در برنامه اینجا طبیب. مقدمتاً بایستی خدمتتون عرض کنم که کلیه ها دو تا عضو لوبیایی شکل هستند که در پهلوهای ما در موازات ستون فقرات قرار گرفتن و یه چیزی هولوش 1/5 جریان خون بدن در هر لحظه از کلیه ها عبور میکنه. یعنی 20% خونی که قلب پمپاژ میکنه وارد کلیه ها میشن. کلیه ها در واقع صافی بدن هستن و این خونی که واردشون میشه تصفیه میکنن. سموم از کلیه به صورت ادرار دفع میشه و خون تصفیه شده دوباره به بدن برمیگرده. این عملکرد کلیه ها باعث میشه که ما یک محیط متابولیک یک نواخت داشته باشیم. خب همون جوری که میدونید ما هر روز انواع مواد غذایی رو مصرف میکنیم که این مواد غذایی ترکیبات مختلف دارن، از جمله نمک دارن، پتاسیم دارن، انواع کلسیم، فسفر، انواع اینها وارد بدن ما میشه. اون چیزی که باعث میشه که در نهایت این شرایط یک نواخت بمونه و محیط بدن یک جور باشه که سلول‌ها بتونن کارکردشون رو داشته باشن، کلیه‌ها هستن، این عملکرد باعث میشه که یک دروخته یک نواختی در غلظت الکترولیت‌ها تو بدن رو داشته باشین. حجم مایعات بدن همیشه ثابت بمونه و از نظر اختلالات اسید و باز هم ما بدنمون در یک وضعیت یک نواخت باشه. در واقع بخوایم تعبیر کنیم، کلیه ها پالایشگاه بدنن، باعث میشن که ما هرچی وارد بدنمون بشه یک جوری اون رو تنظیم کنن که در به صورت ادراق از چیزهای اضافیش دفع بشه و محیط بدن یه نواخت باقی بمونه. در رابطه با علائم بیماری های کلیوی، بیماری های کلیوی معمولا در شروعش علائم خیلی خفیفی دارن چون ظرفیت عملکردی کلیه ها قابل توجه هست و تا موقعی که قسمت های قابل توجهی از عملکرد کلیه ها از بین نره، از نظر بالینی علائم پرسرصدایی نخواهیم داشت. برای همین هست که ما همیشه باید به هم شنوندگان توصیه میکنیم که علائم خفیفی که ممکنه در واقع به چششون قابل توجه نیاد رو جدی بگیرن، مثلا وجود خون در ادرار که میتونه پیش درآمد آسیب کلیه باشه، میتونه یه زنگ خطری باشه برای آسیب کلیه. یه همینطور فشار خون بیماران رو همیشه توصیه میکنیم که به صورت مرتب و ادواری چک بشه تا اینکه در واقع اگر فشار خون بالا هست در واقع درمان بشه، چون فشار خون هم میتونه نشانه باشه و هم میتونه نشانه آسیب کلیه باشه و هم میتونه در واقع معلول بیماری های کلیه باشه. خب شنونده‌ای با شماره تلفن 4 رقم آخر 0102 پرسیدن در مورد کیست‌های کلیه توضیح بدید در اثر چه چیزی به وجود میاد. خب کیست‌های کلیوی نسبتاً شایع هستن و با افزایش سن احتمال پیدایش این کیست‌ها در واقع بیشتر میشه. اون چیزی که در رابطه با کیست‌های کلیوی ما باید در واقع بدونیم، یکی این که شکل این کیست ها چجوری ها، یا یک کیست های ساده هستن یا یک کیست های پیچیده هستن که در واقع یک جور بدخیمی هستن که به صورت کیست خودشونو دارن نشون میدن. معمولا بیش از 90% موارد کیست ها خب قسمت قابل توجهی شکل خوشخیم دارن، ولی خب بعضی از کیست ها میتونن نمای بدخیم داشته. این یه نکته. یه نکته اینه که بعضی از بیماری های کیستی ارثی هستن که اینها معمولا در سنین پایین هستن و مثلا سنین هرچی سن پایین تر باشه، سن 20 سال 30 سال و اینطورها، ما واسه نگرانیمون از جهت بیماری های کیستی ارثی کلیوی بیشتر باشه. به صورت کلی بخوام بگم خدمتتون، تو افرادی که سنشون بالا هست کیست های ساده کلیه اهمیت خیلی زیادی ندارن، فقط باید سالانه مورد پیگیری قرار بگیرن از نظر سایز و از نظر شکل، و اگر کیستی نمای بدخیم داره یا سنین پایین هست لازمه که بیشتر بررسی بشه. شنونده پرسیدن در سی تی اسکن از لگن با ماده حاجب باعث ایجاد حساسیت به مدت 3 روز شدن، آیا ممکنه به کلیه آسیب رسونده باشه؟ ضمناً قبل از سی تی آزمایش کراتینین نرمال بود. معمولاً در جواب این شنونده محترم باید خدمتتون عرض کنم که معمولاً مواد حاجب با احتمال خیلی کم میتونن به کلیه ها آسیب برسونن، ولی حساسیت معمولاً تظاهر بالینیش نیست. تظاهر بالینیش به صورت کاهش حجم ادرار هست و در واقع به صورت کاهش حجم ادرار هست و ورم و افزایش فشار خون و همچین مواردی. با این حال من به این شنونده توصیه میکنم برای اینکه نگرانیشون رفع بشه حدود مثلا یک هفته بعد از انجام سی تی اسکن با ماده حاجب یک بار دیگه آزمایش کراتینین انجام بدن تا خیالشون راحت بشه و این موارد خیلی کم هم که هستش استثنا برطرف بشه. پرسیدن راه‌های از بین بردن سنگ کلیه چه چیزهایی هست. خب در مورد راه‌های از بین بردن سنگ کلیه بسیار خدمتتون عرض کنم که بستگی داره به این که سنگ کلیه در کجای سیستم مجاری ادراری قرار گرفته، اندازش چقدره، آیا سنگ کلیه انسداد ایجاد کرده، اندازش بزرگه یا سنگ‌های ریز هستن. خب اگر معمولا ما اگه سنگ خیلی ریز باشه و انسداد ایجاد نکرده باشه در یکی دو میلیمتر، توصیه میکنیم که با مصرف مایعات فراوان مورد ارزیابی قرار بگیرن. در مورد سنگ‌های بزرگی که انسداد ایجاد کردن حتما باید مداخله جراحی صورت بگیره. اگر این سنگ‌ها در مثلا در لگنچه و کلیه باشن، روش در واقع انتخابی این هستش که جراح به اصطلاح بهش میگن PCNL که میرن از طریق پوست این از پهلو سوراخ میکنن و این سنگ‌ها رو با شستشو و لیزر خارج میکنن. اگه سنگ‌ها تو سیستم حالب ها گیر کرده باشن معمولا از طریق سیستوسکوپی این سنگ‌ها خارج میشه. مهمتر از در واقع همون جوری که روش‌های خارج کردن سنگ اهمیت داره، روش‌های پیشگیری کردن از سنگ هم اهمیت داره که به طور خلاصه شامل رژیم کم نمک هست، محدودیت دریافت نوشابه و اگر کسی مکررن سنگ سازی، مصرف مایعات زیاد و اگر کسی مکررن سنگ سازی داره بایستی حتما مراجعه داشته باشه تا از نظر بیماری های متابولیکی که میتواند باعث ایجاد سنگ بشه بررسی بشه. خب یه شنونده محترمی با چهار شماره آخر 78-84 پرسیدن علت وجود خون در ادرار دختره در ادرار خانم 30 ساله به میزان تریس چیه؟ خب خون تو ادرار تو آزمایش های روتین یک یافته شایع هست که ما توی آزمایش هایی که به صورت معمولا برای غربالگری صورت میگیره ممکنه تو بعضی از افراد این رو مشخص کنیم. نه تشخیص افتراقی های خیلی زیادی داره و اکثر موارد این تشخیص ها در واقع نکته مهمی نیست. با این حال این بیماران بایستی حتما مورد پیگیری قرار بگیرن. اگر در کنار خون در ادرار ما پروتئین تو ادرار داشته باشیم یا کراتینین سرممون بالا باشه یا فشار خون بالا داشته باشیم، ورم داشته باشیم و این جور موارد، حتما باید ارزیابی بشه. ولی وجود تنها خون در ادرار در سنین پایین معمولا یک سری اختلالات ارثی خوشخیم هست که بایستی به طور دوره‌ای پیگیری بشن. نکته مهم اینه که در افراد مسنی که خون در ادرارشون هست به هیچ عنوان نباید این یافته بی ارزش تلقی بشه و از نظر ضایعات تومورال و بدخیمی ها و چه خوشخیم چه بدخیم اینها حتما بایستی ارزیابی بیشتری در موردشون صورت بگیره. شنونده محترمی پرسیدن کلیه بیش فعال یعنی چه و اگر کسی داشته باشد چه کار کند؟ خب در رابطه با کلیه بیش فعال که واقعیتش من تا حالا به گوشم نخورده، احتمالا منظورشون مثانه بیش فعال بوده که یه سری افراد هستن که خب مثانه‌شون بیش فعاله و این مثانه انقباضات مکرر داره، میتونه علائمی مثل تکرر ادرار و اینجور موارد رو ایجاد کنه. این افراد حتما بایستی مراجعه پزشکی داشته باشند. از این افراد در واقع اگه لازم باشه نوار مثانه انجام بشه و همینطور عمل کرده کلیهشون مورد ارزیابی قرار بگیره و بر اساس اون درمانهای مناسب صورت بگیره. شنونده محترمی با چهار شماره آخر 8340 پرسیدند یک ارتباط عملکرد کلیه با پروستات، دو عوامل خطر بیماری های کلیه را بفرمایید. خب سوال مهمی هست، آیا بیماری های کلیه با مشکلات پروستات ارتباط دارند یا نه. جوابش این هستش که خب ما معمولا بیماری های کلیه رو توی افراد مسن، بیماری پروستات رو معمولا توی افراد مسن خواهیم داشت. افراد مسن هستن که پروستاتشون در واقع دچار هایپرپلازی خشکی میشه و این هایپرپلازی خشکی میتونه براشون معمولا دردسر ساز بشه. خب همینطور با افزایش سن احتمال بروز بیماری کلیه هم افزایش پیدا میکنه و خود بیماری پروستات میتونه انسدادی که ایجاد کنه درجات مختصری از آسیب کلیه رو همراهش داشته باشه. بنابراین ما معمولا افرادی که بیماری پروستات دارن و به ما مراجعه میکنند را همیشه از نظر بیماری های کلیوی، نارسایی کلیوی و مسائلی از این دست ارزیابی میکنیم. عوامل خطر کلیه، بیماری های کلیه، فشار، مرض قند، فشار خون و برخی بیماری های ارثی هست که ما توصیه میکنیم همین جوری که در واقع هر بار افراد مراجعه پزشکی دارن از پزشکشون بخوان که فشار خونشون مورد ارزیابی قرار بگیره. بیمارانی که مرض قند دارن همیشه به صورت دوره‌ای در واقع عمل کرده کلیهشون ارزیابی بشه و اگر مشکلی هست به دکتر نفرولوژیست مراجعه کنن. در رابطه شنونده محترمی در رابطه با عفونت ادراری پرسیدن، گفتن که 74 سال سن دارن و عفونت ادرار زیاد میگیرم، دکتر رفتم فایده نداشته. خب عفونت ادراری با افزایش سن احتمال ابتلا بهش افزایش پیدا میکنه، مخصوصا در خانم های مسن، و باید حتما و حتما دقت بشه که این عفونت آیا علامت داره یا نه، چون عفونت های ادراری معمولا بدون علامت اگر باشند نیاز به درمان ندارن مگر در شرایط خیلی خاص. حالا بعضی ها هستند که به صورت مکرر دچار عفونت ادراری علامت دار میشن. اگر عفونت ادراری مکرر باشه و علامت دار، ما موقع از درمان های سرکوبگر استفاده میکنیم برای 6 ماه تا 1 سال تا 2 سال حتی که این ادرار استریل باقی بمونه و عفونت ادراری تکرار نشه. بنابراین ما فقط تو افراد مسن عفونت های ادراری علامت دار برامون مهم هست، نه عفونت های ادراری که فقط کشت ادرار ما مثبت هستش. مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه اینجا طبیب. دکتر شجاع مرادی هستم، فوق تخصص نفرولوژی بالغین. راه‌های ارتباطی شما شنوندگان محترم با برنامه ما 30102 از طریق پیامک و شماره تماس 2265-2876 هست. شنوندهی پیامک فرستادن با 4 شماره آخر 0912. از کودکی ادرار رو خیلی نگه می داشتم و این عادت شده، 3 ماه هست که وقتی دستشویی میرم یک کم کلیه ها درد می گیره. سابقه سنکلیه هم در خانواده نداریم. خب من بسی ابتدا این نکته رو عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که نگه داشتن ادرار عادت خیلی نامناسبی هست که عواقب متعددی میتونه برای اون فرد داشته باشه. خطر عفونت ادراری بیشتر میشه، حتی ممکنه که فشار تو سیستم مجاری ادراری بالا بره و یه درجاتی از آسیب کلیه رو داشته باشیم. این شنونده ما اگر احساس میکنن که موقع ادرار درد دارن، حتما بایستی مراجعه پزشکی داشته باشن، تخلیه مثانه شون توسط سونوگرافی ارزیابی بشه، یعنی مثانه پر و خالی، آیا ببینید که آیا مشکلی در تخلیه مثانه وجود داره یا نه، و بر اساس اون اقدامات لازم براشون صورت بگیره. شنونده با چهار شماره آخر 9741 پیامک زدن، اوره چطور به وجود میاد؟ ماست کمچپ باعث سنگ کلیه میشه یا نه؟ همینطور یه شنونده دیگه پیامک زده بودن که کراتینین چیه. خب من میخوام همینجا به هر دو تا سوال پاسخ بدم که در واقع کراتینین یک سمی هست که از طریق متابولیسم عضلانی تولید میشه و توسط کلیه ها دفع میشه. اگر کار کرده کلیه ما اشکال داشته باشه، در واقع این کراتینین تو خون ما بالا میره و نشون میده که کلیه های ما خوب سموم رو دفع نمی کنن. در واقع کراتینین یک مارکر اختلال کارکرد کلیه هست. اوره هم همینطور، البته به مقدار ضعیفتر. اوره در واقع از متابولیسم پروتئین ها تو بدن ایجاد میشه، اون هم توسط کلیه ها دفع میشه و اگر اوره تو خون بالا بره، نشانه این هستش که در واقع کلیه ها کارکرد مناسبی ندارن. در رابطه با مصرف لبنیات پرسیده بودن شنوندمون، که واسه خدمتتون عرض کنم که ما به صورت روتین مصرف لبنیات کم چرب و کم نمک رو در سنگ کلیه مشکل نمیدونیم. اتفاقا مصرف لبنیات نباید محدود بشه، البته به شرط اینکه کم نمک باشه. مثلا مصرف کشک تو بیماری که سنگ کلیه داره اشکال داره، چون نمکی که تو کشک هست باعث میشه که کلسیم هم همراه باهاش تو ادرار بره بالا و خطر سنگ کلیه بیشتر بشه. یا مثلا ماست چکیده مصرفش اشکال داره، ولی ماست کم نمک هیچ اشکالی نداره. دوغ‌هایی که بیرون به صورت صنعتی تولید میشه، اینها محتوای نمک خیلی زیادی دارن و این نمک خیلی زیاد میتونه کلسیم رو تو ادرار ببره بالا، چون خود دوغ هم از ماست از کلسیمش بالاست و باعث سنگ کلیه بشه. ولی مصرف لبنیات کم نمک هیچ مشکلی نداره، چون محدود کردن مصرف لبنیات باعث پوکی استخوان خواهد شد که به مراتب اثرات زیان‌آورتری خواهد داشت و ما سنگ کلیه رو با روش‌های مختلف دیگه میتونیم ازش پیشگیری بکنیم.
22-65-28-76 اینجا طبیب.
پرسشی از کارشناس برنامه داشتم، عواملی که مؤثر هست بر مبتلا شدن به پرفشاری خون به جز ارث چه چیزایی دخالت داره؟ بعد رابطه پرفشاری خون با افراد میانسال، با بزرگی پروستاد، با زخیم شدن مثانه و دفع چند بار سنگ حدود نیم سانت، اینا چه تأثیری بر پرفشاری خون داره؟ چه رابطه‌ای با هم دارن؟ سپاسگزارم از توضیحاتی که کارشناس برنامه می‌فرمایند.
در رابطه با عوامل مؤثر بر پرفشاری خون که سوال بسیار خوبی هست، با توجه به اینکه ما با اپیدمی فشار خون در دنیا مواجه هستیم، اپیدمی پرفشاری خون یا هایپرتانسیشن، و این مسئله به خاطر این هست که رژیم غذایی معمول ما، رژیم غذایی که ما براش آفریده شدیم، با رژیم غذایی که الان داریم متفاوت هست. به دلیل صنعتی شدن در واقع مشغله شغلی و هزاران عوامل دیگه ذائقه ما تغییر پیدا کرده و ما به سمت مصرف رژیم‌های غذایی پرنمک رفتیم و این نمک در واقع مصرفی ما فقط نمکی نیست که به غذامون اضافه میکنیم، نمکی هستش که در واقع نمکی که ما به غذامون اضافه میکنیم یه چیزی هولوش 30-40% نمک مصرفی ما هست. نمکی که ما در غذاهای کنسرو شده مصرف میکنیم، در فست فود ها مصرف میکنیم، در انواع سس ها، ادیتیو ها، افزودنی ها مصرف میکنیم، همه اینها یک حجم زیاد نمک رو وارد بدن ما میکنه که این حجم زیاد نمک وارد شده به بدن ما نمیتونه به صورت مؤثر و مناسب توسط کلیه های ما دفع بشه و باعث میشه که فشار خون ما بره بالا. از طرف دیگه ما به دلیل صنعتی شدن و زندگی شهری توی یک محیط پر استرس زندگی میکنیم و محیط پر استرس ما میتونه هی تحریک سمپاتیک برای ما ایجاد کنه. تحریک سمپاتیک میتونه به مرور باعث انقباض عروقی ما بشه و خود این هم میتونه باعث در واقع افزایش فشار خون ما بشه. آلودگی هوا، مواد شیمیایی مختلفی که ما به صورت از طریق آلودگی هوا وارد بدنمون میشه، همه اینها میتونه التهاب و استرس رو تو بدن ما ببره بالا و باعث ایجاد پرفشاری خون بشه. بیش از 95% موارد فشار خون علت مشخصی براش شناخته شده نیست و همین عوامل محیطی و در کنار زمینه ارثی میتونه در ایجادش نقش داشته باشه. یه درصدی از موارد فشار خون هست که علل قابل درمان داره که این نباید از نظر پزشکی که فشار خون رو میخواد ارزیابی و درمان کنه مغفول باشه. پرسیدن که آیا بزرگی پروستات با فشاری خون و زخیم شدگی مثانه میتونه با فشاری خون ربط داشته باشه؟ جوابش اینه که به صورت کلی نه، ولی معمولا افرادی که بزرگی پروستات دارن و شبها میرن دستشویی برای ادرار کردن، این افراد ریتم خواب مناسبی ندارن. برهم خوردن ریتم خواب میتواند باعث این بشه که ما استراحت سیستم قلبی عروقی من موقع خواب به هم بخوره و افت فشار خونی که به صورت طبیعی موقع خواب داریم رو نداشته باشیم. بنابراین توصیه میشه که اگه بزرگی پروستات و زخیم شدگی مثانه هست که نشونه فشار به مثانه هست، درمان مناسب صورت بگیره که این درمان اگه شب اداری هم در کنارش، یعنی بلند شدن برای ادار کردن در شب رو هم درمان بکنه، میتونه اثرات مفید بیشتری داشته باشه.
میخواستم از آقای دکتر بپرسم که واقعا بیماری های کلری ها ارثی هم میباشن یا نه؟ سیرالله جعفر هستم از شیراز، خدا نگهدار.
خب سوال خوبیه. ببینید این که به صورت کلی بگیم که زمینه ارثی مشخص و غالب داشته باشن، درصد کمی از بیماری های کلیه هستن که اینجوری هست میتونن باشن، مثل بیماری های کیسی کلیوی یا مثلا سندروم آلپورت که با مشکلات شنوایی و بینایی میتونه همراه باشه. ولی این به صورت کلی بیماری های کلیوی زمینه ارثی دارند، ولی عوامل محیطی هم درشون نقش خواهد داشت. برای همین هم هستش که ما به بیماران دیابتی که زمینه ارثی مشکل کلیه دارن بیشتر نگرانیم، بیشتر بهشون تذکر میدیم و بیشتر میخوایم ازشون که مراقب کلیهشون باشن. به هر حال زمینه ارثی میتونه نقش داشته باشه، ولی به صورت مشخص تو درصد کمی از بیماری های کلی این زمینه ارثی قطعی هستش.
سلام علیکم. از پزشک محترم بپرسید آیا ممکنه بدون هیچ دلیلی، یعنی نه عفونت ادراری و یا سنگ کلیه، یکی از کلیه ها مثلا در حد 2 میلی‌متر تحلیل بره؟ ممنون میشم.
خب من بسی خدمت این شنونده محترم عرض کنم که به هر حال تنوع آناتومیک تو کلیه های ما خیلی زیاده و معمولا هیچ دلیلی نداره که سایز کلیه دو طرف به صورت کامل با هم برابر